ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا، برنامه ایستگاه 19 در این چهارشنبه 14 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در ایران برای درمان از زندان مرخص شد. دبیر کل ناتو گفته که روسیه از برنامه هسته‌ای کره شمالی حمایت میکنه و حکومت ایران برای سرکوب کنشگران زن خارج از کشور از سلاح جنسیت استفاده میکنه، چیزی که گفته شده. جزئیات بیشترش رو در خبرها خواهید شنید، خبرهایی که دعوت میکنم ازتون تا لحظاتی دیگر از همکارم مهران کریمی بشنوید.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح روز چهارشنبه برای مرخصی درمانی از زندان اوین به مرخصی رفت. مصطفی نیلی از وکلای خانم محمدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادستانی تهران با توجه به نظر پزشکی قانونی اجرای حکم نرگس محمدی را به مدت 3 هفته متوقف کرد. خانم محمدی 2 هفته پیش برای برداشتن تومور استخوانی در ساق پا تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی پس از 2 روز به زندان اوین بازگردانده شد. در 2 ماه گذشته نهادهای حقوق بشری بین المللی با انتقاد شدید از عدم دسترسی این برنده نوبل صلح به خدمات پزشکی خواستار آزادی و دسترسی درمانی او شده بودند. دبیر کل ناتو مارک روته روز چهارشنبه گفت که روسیه در ازای اعزام نیرو از سوی کره شمالی به روسیه برای استفاده از آنها در جنگ اوکراین از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ حمایت می‌کند. آقای روته گفت که این تحولات می‌تواند شبه جزیره کره را بی‌ثبات کند و حتی امنیت ایالات متحده آمریکا را به خطر می‌اندازد. دبیر کل ناتو اضافه کرد که وضعیت در میدان نبرد برای اوکراین با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ترامپ روز به روز ناامید کننده تر به نظر می رسد. روز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو وزیر امور خارجه اوکراین هم حضور داشت تا درباره نیازهای فوری اوکراین و همچنین ارائه مهمات و دفاع هوایی بیشتر برای این کشور صحبت کنند. در خبری دیگر، گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال یا دیجیتال لب طی تحقیقاتی اعلام کرد که حکومت‌های کشورهای مانند ایران، چین، روسیه و آذربایجان از جنسیت و گرایش جنسی به عنوان ابزاری در اینترنت برای سرکوب فراملی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن استفاده می‌کنند. این گروه که در دانشگاه تورنتو کانادا مستقر است، روز دوشنبه با همکاری چندین کارشناس و محقق یک گزارش کامل منتشر کرده که به آزار، اذیت و تهدیدهای جانی و روانی علیه فعالان حقوق بشر زن که خارج از زادگاه خود زندگی می‌کنند می‌پردازد. در پژوهش گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال از تجارب 85 زن فعال در حوزه حقوق بشر از 24 کشور جهان استفاده شده. ایران و چین هر کدام 13 مورد و پس از آن روسیه و آذربایجان هر کدام با 10 مورد بیشترین تعداد شرکت کننده در این تحقیق را به خود اختصاص دادند. صبح چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با رسیدن به قیمت 71700 تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت یورو واحد پول اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه به بیش از 75 هزار تومان و پوند بریتانیا هم به بالای 90 هزار تومان رسید. افت ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی همزمان با اعلام نگرانی‌های مقام‌های دولتی ایران درباره کاهش منابع اقتصادی و آنچه ناترازی می‌نامند رخ می‌دهد. خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه سینمای ایران در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی شدید از مفاد قانون موسوم به حجاب و عفاف از اقشار مختلف جامعه ایران خواستند با به گفته آنها منطق و استدلال مانع از اجرای این قانون شوند.
مهران کریمی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در شمال غرب و شمال این کشور بار دیگر اختلاف‌ها را در جامعه جهانی برانگیخته است. ارتش سوریه امروز ضد حمله علیه شورشیان مسلح را آغاز کرده و جنگی خونین میان دو طرف در شمال استان حلب در جریان است. بخش دیگر این تنش کردها هستند که مناطق تحت کنترلشان هدف حملات گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه قرار گرفته، حملاتی که به آوارگی ده‌ها هزار غیر نظامی کرد منجر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
آغاز ضد حمله ارتش سوریه علیه شورشیان مسلحی که از هفته گذشته در حملاتی ناگهانی و پیاپی منطقه وسیع از شمال غرب و شمال سوریه را تصرف کردند. سقل درگیری ها اکنون در شمال استان حما است. پس از رسیدن شورشیان مسلح به دروازه های شهر حما، ضد حمله نیروهای دولتی سوریه آغاز شد. ارتش سوریه اعلام کرد بزرگترین کاروان نظامی خود را برای مقابله با شورشیان مسلح به حما فرستاده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داد که نیروهای دولتی شورشیان مسلح را تا 10 کیلومتری شهر حما دور راندند. ضد حمله نیروهای دولتی سوریه همزمان با حملات شهید هوایی جنگنده های روسیه و سوریه علیه مواضع شورشیان مسلح و مناطق تحت تصرفشان. شورشیانی که از گروه اسلامگرای جهادی هیئت تحریر شام و گروه های مسلح متحدش تشکیل شده اند و با آغاز حملات ناگهانی خود از روز 7 آذر استانهای ادلب و حلب را به طور کامل به تصرف خود درآورده اند. هیئت تحریر شام از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. بخش دیگر حملات منطقه تحت کنترل گروه های کرد را هدف قرار داده است. این حملات توسط گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه صورت می‌گیرد، حملاتی که به فرار ده‌ها هزار غیر نظامی کرد از حلب و حومه شمالی آن انجامیده. خلیل احمد، آواره کرد سوری که به همراه خانواده‌اش از شهر طرفعت در حومه شمال استان حلب گریخته، می‌گوید:
گروه‌های مسلح به ما حمله کردند. ما رو به زور بیرون کردند. تهدیدمون می‌کردند و می‌گفتند شما رو می‌کشیم. برای همین فرار کردیم و داریم میریم به سمت رقه.
اکنون گروه های مسلح کرد که در ائتلاف سوریه دموکراتیک گرد هم آمده اند در دو جبهه در حال نبرد هستند، یکی در حومه شمال حلب با گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه و یکی دیگر در استان دیرزور با نیروهای دولتی. محمد شیخ، رئیس شورای اداری افرین و شهبا در ائتلاف سوریه دموکراتیک، درباره رویدادهای جاری در سوریه به رادیو فردا میگوید:
البته بخشی از این طرح برای جابجا کردن مردم کرد بود که از 7 سال پیش آواره شدند. اکنون این طرح به شکلی بسیار وحشیانه در حال پیاده شدن است. آنها حتی می‌خواستند دست به کشتار مردم ما بزنند. از این رو ما به این فکر افتادیم که چگونه از کردهای ساکن محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه محافظت کرده و آنها را از کشتار احتمالی نجات دهیم. به همین منظور ما مجبور شدیم مردممان را به جای دیگر منتقل کنیم. بار دیگر حدود 70,000 نفر از ساکنان شهبا به مناطق دیگر کوچ کردند. به نظر می‌رسد درگیری‌های اخیر با کمک کشورهایی است که قصد الحاق بخشی از سوریه به خاک خود را دارند.
بحران سوریه، تنش‌ها هم در منطقه به هم در سطح بین‌المللی را تشدید کرده است. حامیان دولت سوریه وعده پشتیبانی از نظام دمشق را می‌دهند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بر حمایت قاطع تهران از دولت سوریه تأکید می‌کند. او همچنین گفت چنانچه دولت سوریه درخواست سلاح کند، جمهوری اسلامی این درخواست را بررسی خواهد کرد. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، هم در گفتگوی تلفنی بر حمایت قاطع از دولت سوریه تأکید کردند. بحران سوریه، تنش لفظی میان نمایندگان آمریکا و روسیه را در جلسه دیشب شورای امنیت سازمان ملل برانگیخت. رابرت وود سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از سیاست‌های مسکو در سوریه روسیه را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کرد.
این حقیقت که ایالات متحده هیئت تحریرالشام را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کرده جنایت‌های رژیم اسد و حامیان روسش را توجیه نمی‌کند. از هفتم آذر این جنایت‌ها شامل حملات رژیم سوریه و حامیان روسش به مدارس و بیمارستان‌ها در ادلب و حلب می‌شود که به قربانی شدن غیر نظامیان می‌انجامد.
در مقابل واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد واشنگتن را به نداشتن شجاعت برای محکوم کردن تروریسم متهم کرد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده نوبل صلح سال 2023 به دنبال وخامت حال جسمانی و برای انجام مراحل درمانی از زندان اوین آزاد شد. در هفته‌های اخیر و به دنبال تشدید مشکلات متعدد جسمی این فعال حقوق بشر در زندان اوین، از جمله ابتلای او به تومور استخوانی مشکوک به سرطان، شمار زیادی از چهره‌ها و نهادهای مختلف در جهان خواستار آزادی فوری او شدند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی برنده نوبل صلح 2023 ظهر چهارشنبه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. وکیل این فعال حقوق بشر گفته دلیل این امر شرایط او بعد از برداشتن تومور و پیوند استخوان است که 21 روز پیش انجام شد. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی 27 آبان نیز اعلام کرده بود او تحت عمل جراحی برای برداشتن تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا و پیوند استخوان قرار گرفته است. این وکیل چند هفته قبل از این هم اعلام کرده بود بر اساس آزمایش‌های اولیه خانم محمدی مشکوک به ابتلا به سرطان است. او گفته بود که بررسی این زایه و تشخیص وجود احتمالی و نوع سرطان نیاز به نمونه برداری با جراحی دارد و بایستی در اسرع وقت انجام شود. به گفته مصطفی نیلی خانم محمدی به جز زایه مشکوک به سرطان از چند مشکل سلامت دیگر رنج می‌برد، از جمله یکی از رگ‌های اصلی قلب که پس از سکته در زندان قرچگ استنگذاری شد، همچنین پیشرفت بیماری‌های آرتروز و دیس و مشکلات گوارش و توده‌های سینه راست از جمله بیماری‌های نرگس محمدی هستند. خانم محمدی پیش از این هم از بیماری آمبولی ریه رنج می‌برد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 52 سال دارد و او از سال 1380 تا کنون بیش از 10 سال را در زندان سپری کرده و در مجموع به 36 سال حبس محکوم شده است. در طول این سالها مقام‌های امنیتی و قضایی بارها برای فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی او پرونده ساختند. خانم محمدی اولین بار در سال 80 به 1 سال زندان محکوم شد. در سال 90 در دادگاه بدوی 11 سال محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر 6 سال قطعی شد. در سال 95 در دادگاه بدوی و تجدید نظر به 16 سال زندان محکوم شد. او در سال 1400 به 2.5 سال زندان و 80 ضرب شلاق محکوم شد، اما او درخواست تجدید نظر نداد و عیناً حکم اعمال شد. در سال 1401 در دادگاه بدوی به 8 سال و 3 ماه و 75 ضرب شلاق محکوم شد، اما بار دیگر درخواست تجدید نظر نداد. در سال 1401 در دادگاه بدوی به 15 ماه زندان دیگر محکوم شد و این بار هم تقاضای تجدید نظر نکرد. نرگس محمدی در سال 1402 در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس محکوم شد و در مهر ماه 1403 به اتهام عدم اطاعت و مقاومت در برابر دستورها به 6 ماه حبس دیگر محکوم شد. نرگس محمدی در داخل زندان نیز به فعالیت‌های حقوق بشری خود ادامه داده و به سیاست‌های حکومت در زمینه اعدام، حجاب اجباری، نقض مکرر حقوق بشر از سوی حکومت در پرونده‌های قضایی دیگر زندانیان اعتراض کرده است. تا جایی که نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردند او در زندان به دلیل اعتراض‌های حقوق بشری خود مورد ضرب و شتم ماموران زندان نیز قرار گرفته است. نرگس محمدی مهر ماه 1402 برنده جایزه نوبل شد و کمیته نوبل در بیانیه‌اش اعلام کرد که شعار زن زندگی آزادی به درستی بیانگر فداکاری و کار اوست. مقام‌های قضایی و امنیتی زندان سال‌هاست که اجازه تماس او با فرزندانش را در فرانسه نمی‌دهند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که خود سابقه 14 سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، در سال 1390 تحت فشارهای امنیتی و قضایی مجبور به ترک ایران شد و دختر و پسر دوقلوی آنها تیر ماه 1394 مجبور به ترک ایران و اقامت در فرانسه شدند تا در نبود مادر پدرشان از آنها نگهداری کند.
از وحید پوراستاد می شنیدید. اما چنان که وحید هم در گزارشش توضیح داد، مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی تایید کرده که موکلش با نظر پزشکی قانونی و موافقت دادستانی تهران به مدت 3 هفته و به دلیل شرایط جسمانی بعد از عمل تومور و پیوند استخوان از زندان آزاد شده. وحید پوراستاد درباره آزادی موقت خانم محمدی با همسر او تقی رحمانی در پاریس گفتگویی انجام داده که میشنوید.
آزادی یک توقف حکم 3 هفتگی که پزشک زندان ماها قبل گفته بودیم باید صورت بگیره، ولی اخیراً پزشک مورد اعتماد دادستانی تهران با این توقف حکم موافقت کرده. نرگس با یه وثیقه 8.5 میلیاردی که 1 روز توقف حکم گرفته که این از امروز اجرا میشه.
آیا امکان داره که این مرخصی درمانی به نوعی یا این توقف حکم تمدید هم بشه؟
ولی این هنوز معلوم نیست. این تلاش وکیل اسقلی با عرض و همچنین حمایت های نهاد های گوناگون و تقاضاهای مکرری جواب داده. ما حتی میدانیم که ما ماها برای این توقف حکم تلاش میکردیم موفق نمیشدیم. ما امیدواریم که این حتی به آزادی منجر بشه، ولی هنوز اون چه که قانونن گفتن 21 روز توقف حکمه. حالا باید یک رفتار دادستانی، رفتار نهادهای امنیتی در این مورد چگونه خواهد بود؟
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول ماها و حتی سالهای گذشته بیماری‌های مختلفی رو در زندان گرفته. آیا رویکرد دادستانی، مقامات امنیتی و قضایی تصور می‌کنه تغییری پیدا کرده که با همه این مشکلات که نرگس محمدی رو آزاد نمی‌کردن امروز مجبور شدن که به او مرخصی بدن؟
ببینید، اون چیز رعوال مشخص نرگس موازه میگیره که آقایان خوششان نمیاد و میگن باید سکوت کنه. خب اون سکوت نمی کنه. ولی در این مورد بیماری نرگس خیلی عود کرد. نرگس بعد از موضوع با خانوادش در ایران نمیده تماس میگیره، ملاقات نداره، تماس تلویزیونی هم قطع بود. از یک طرف دو سال 8 ماه زندان رفته دوباره و با ما و با بچه ها نتوانست تماس بگیره و دو سال بیماری زیادی شده. نرگس الان یه تومور هم بود سینه راستش داره، البته میگن خوشتیمه، ولی این پیوند استخوانی که عمله که تومور از ساق پای راستش برداشتن یه عمل خیلی سختی بود. عملا اصلا نرگس در زندان نمیتوان هیچ کاری انجام بده مگه یه مراقب یا دو تا مراقب داشته باشه. در اون اعلام حساب قضای دو نفر زندان به حمایت از نرگس، اینه شما کامل میدیدید خانم متحری گونه حتی وضعیت نرگس رو توجید به خانم ویدا ربانی. این در حقیقت به اصرار ما خانواده، نهادهای حقوق بشری، وکیل و موافقت پزشک قانونی بوده در این مورد این مرخصی انجام بشه. تو اینم مرخصی نیست، توقف حکمه.
آقای رحمانی، چقدر این بیماری های خانم محمدی و تشدید برخی از اونها به خاطر شرایط زندانه، به خاطر فشارهای روحی روانی است که در داخل زندان آدم متحمل میشه با توجه به تجربه بسیار طولانی زندان که خود شما هم دارید؟
ببینید، اصلا نرگس وقتی دست میشد و وقتی ما را ازدواج کردیم نرگس هیچ بیماری نداشت. وقتی من از ایران خارج شدم نرگس فقط یه آمبولیه داشت به خاطر زایمان. اولین بیماری نرگس بعد از اشپاس عضلانی بود که بعد از اولین زندان طولانیش در سال 2009 رخ داد، 1309 شمسی. و بعد از اون نرگس مدام دچار این بیماری ها شده و سالهای اخیر این تشدید شده. این دوتا تومور دوتا منطقه بدن خودش علائم خطره، تنگی نفس، آکوز به کمر، مشکلات کمر و این گرفتگی رگش که حتی سه تا از رگای نرگس گرفتگی داره، این رگای اصلیست و خب خطرناک. این بیماری همش محصول زندانه. من خودم شاهد این بیماری ها تو زندان بودم.
آقای رحمانی، در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که نرگس نتونست در طول این مدت با خانوادهش تماس بگیره، از جمله با دوتا فرزند دوقلوش علی و کیانا. چه مدته که خانم محمدی نتونسته فرزندان خودش رو ببینه و حتی نتونسته با اونها تماس تلفنی یا تصویری داشته باشه؟
از سال 2015 نرگس که بچه ها رو ندیده. یک سالی که آزاد
شد. چند سالشون بود اون موقع بچه ها؟
اون موقع بچه ها 8 سالشون بود. وقتی که از اومدن بچه ها فرانسه پیش من 8 سال نیم داشتن. الان 13 سالشون تمام شده، وارد 18 سالگی شده. در حقیقت 9 سال نرگس از نزدیک، 2 سال 7 ماه هم صداشو نشنیدن. یعنی از 2 سال نرگس اردیگش به 2 سال نیم پیش رفت زندان، دوباره بعد از اون هیچ ملاقاتی به نرگس داده نشد و خب وقتی و اجازه تماس تلفنی هم به نرگس نمیدادن از بیرون زندان. مثلا شاید بعد از 2 سال 8 ماه امروز نرگس بتوانه بچه ها را از طریق این اپلیکیشن ها به طور چهرهشون رو ببینه و باشون صحبت کنه.
آقای رحمانی، علی و کیانا وقتی شنیدن مادرشون نرگس آزاد شده چه احساسی داشتن؟
خب خیلی خوشحال میشن. هم برای هر بیر جالبه بعد از مدتی دیدن مادر که باید یه دیدار روزانه و لحظه‌ای باشه با انواع به اصطلاح گفتگوهای صمیمانه، گاهی دعوا، گاهی خنده، گاهی شوخی، گاهی بیرون، گاهی توقع، چون همه اینا قطع شده و بعد 2 سال چند ماه دوباره اونم از راه دور گفتگو با مادر صورت میگیره. این خوشحال کننده است. در درون خودش یه نوع تأثیر هم داره دیگه. خب چرا دوریم؟ چرا باید دور باشیم؟ چرا باید این سال محروم باشیم؟ چون هر دیدنی وقتی بعد از محرومیت صورت میگیره اون محرومیت هم مونده میکنه. ولی خب این اتفاق افتاده و این باهای آزادی خواهی و دموکراسی خواهی آدمایی که تو ایران تلاش میکنن و خب این هم آدمای کمی نیستن.
صدای تقی رحمانی بود، فعال حقوق بشر و همسر نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی که برای مدت 3 هفته به دلیل شرایط جسمانی بعد از عمل تومور و پیوند استخوان از زندان آزاد شده. این گفتگو رو وحید پوراستاد انجام داده بود. اما بریم به گرجستان، جایی که اعتراض‌ها جریان داره و حالا معترضان در تفلیس پایتخت گرجستان. البته پیش از اون مثل اینکه باید به یک گفتگوی دیگر گوش بدیم. پوزش میخوام از شما و بعد به سراغ در واقع گرجستان خواهیم رفت. بله، در ایران همچنان خواهیم موند. در ایران طرح موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب همچنان خبرسازه. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه گفت که دولت به دنبال آن است که این قانون به گفته او کمترین آسیب رو در جامعه داشته باشه. در همین حال انتقادها و مخالفتها در بخشهای مختلف جامعه ایران با قانون عفاف و حجاب ادامه داشته. در مقابل چهره‌های مرتبط با آنچه هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خوانده می‌شوند هم از پافشاری بر اجرای آن کوتاه نیامدند. در گفتگو با ناهید حسینی، پژوهشگر امور زنان و آموزش در بریتانیا، تحلیل او را درباره آرایش سیاسی داخل کشور در مواجهه با قانون عفاف و حجاب جویا شدم.
در کشور ما دعوا بر سر 2 دیدگاه هست، بر سر 2 شیوه زندگی هست. یک طرف میگه که روسری با تفنگ و این شعار حکومت هست و طرف دیگه زنان که میخوان آزادی و حق اختیار داشته باشند. بنابراین میدان جنگ در این برهه از زمان بدن زنان هست. به این دلیل که رژیم هر موقع گیر کرد رفت سراغ حجاب زنان. الان جمهوری اسلامی مواجه هست با مشکلات اقتصادی و اگر دقت کرده باشید یکی از بندهایی که در این قوانین وجود داره جریمه بسیار بالا برای دخترانی هست که روسری به سر نداشته باشن. میخواد اینجوری یک بخشی از مشکلات اقتصادشو حل بکنه. از نظر سیاسی بحران داره، در منطقه دچار مشکل هست. وقتی که نیروهای نیابتی ضربه میخوره، وقتی که خودش توانایی نداره دیگه مثل سابق اون قدرت منطقه رو داشته باشه، خب از نظر سیاسی میخواد این رو از مردم داخل هم قایم بکنه، بند میکنه به حجاب زنان. از طرف دیگه هویت خودش رفته زیر سوال. هویت خودش با همین حجاب زنان معنی پیدا میکنه. اگر این واقعا اجرا نشه دیگه این جمهوری اسلامی معنی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. بنابراین میخوام بگم که هر موقع با هر مشکلی مواجه بوده به حجاب اجباری و به زنان بند کرده. من اینجا دوست دارم یک اشاره بکنم به یک صحبت سیمون دو بوار. اون میگه که هر موقعی در یک جامعه حکومتی بخواد به راحتی تسلط پیدا بکنه بر اون جامعه، زنان اون جامعه رو تحقیر میکنه، به زنان اون جامعه توهین میکنه و اونها رو محدود میکنه. الان جمهوری اسلامی دوباره به این شیوه داره برخورد میکنه. به نظر من نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه همونطوری که تجربه نشون داده زنان ما در داخل مبارزه کردن، مبارزاتشون هم مداوم بوده، مقاومت کردن، به نظرم این بار هم زنان ما پیروز خواهند شد، نه جمهوری است. به این دلیل که مبارزات مردم ما اساسش جنبشی هست. تفاوتی که جنبش با انقلاب داره این هستش که انقلاب ممکنه به سرعت زیر رو بکنه یک چیزی رو، ولی وقتی از جنبش‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم یعنی مبارزه، مقاومت، اون برنامه‌ای که نیروهای مقاوم دارن به طور مداوم در جامعه، در درون اون جامعه پیش می‌برن. یعنی مبارزه یک پروسه است، مبارزه مقطعی نیست. از جنبش ژینا تا الان شما نگاه بکنید، مردم دست نکشیدن از مبارزه و به شکل‌های مختلف دارن ادامهش میدن. بنابراین من اعتقاد دارم به این که مبارزه جنبشی بالا و پایین داره ولی شکست نداره. من خیلی مخالفم با کسانی که میگن مثلا فرض میکنیم جنبش ژینا و خواسته شکست خورده. اصلا اینجوری نیست. شکست نمیخوره جنبش، بلکه اون خواسته در درون جامعه بهتر، محکمتر جا میفته. الان در کشور ما این اتفاق داره میفته. هرچی حکومت داره مبارزه میکنه برای اینکه خودش رو نگه داره، میبینیم هم در داخل، هم در منطقه و هم در سطح بین المللی همه اوضاع علیه جمهوری اسلامی است. اما به اعتقاد من نیروی اصلی مبارزه در کشور ما با زنان ما هستن و زنان هستن که دارن این مبارزه جنبشی رو پیش میبرن و 100% موفق هم خواهند شد.
ناهید حسینی بود، پژوهشگر امور زنان و آموزش در بریتانیا. حالا معترضان در تفلیس، پایتخت گرجستان و چندین شهر در اطراف این کشور وارد هفتمین شب اعتراضهای خود می شوند. اعتراضهایی که پس از توقف مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز شد. امروز چهارشنبه خانه برخی فعالان سیاسی از سوی پلیس بازرسی شد و از جمله یکی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون هم بازداشت شد. لوکا پرتایا، خبرنگار بخش گرجی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، از سناریوهای محتمل پیش رو گزارش می دهد که برگردان آن را می شنوید.
اعتراضات در سراسر گرجستان پس از اعلام تعویق مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا تا سال 2028 توسط حزب حاکم آغاز شد. این پس از آن صورت گرفت که حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی مورد مناقشه در ماه اکتبر پیروز شد. سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور طرفدار غرب، گفت که رأی‌گیری تقلبی بوده است. معترضان به خیابان‌های تفلیس هجوم آوردند و خواهان تغییر هستند و کشور بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حال حاضر می توان 4 سناریو برای هفته‌های پیش رو متصور بود.
کنارگیری دولت.
اگر فشار عمومی افزایش یابد و دولت استعفا دهد، ممکن است انتخابات زود هنگام برگزار شود. احزاب اپوزیسیون میگویند که انتخابات زود هنگام باید تحت یک اداره انتخاباتی جدید و فارغ از دخالت دولت برگزار شود. انتخابات جدید می تواند منجر به از دست دادن قدرت رویای گرجی و از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا شود.
رئیس جمهور از ترک دفتر خودداری می کند.
سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، قرار است تا پایان سال حدود 3 هفته دیگر از سمت خود کنارگیری کند. انتظار می رود که یک فوتبالیست سابق و وفادار رویای گرجی جانشین او شود. زورابیشویلی به دلیل اینکه مجلس جدید را غیر قانونی می داند، نشانه هایی بروز داده که از سمت خود کنار نخواهد رفت. دولت تهدید کرده که در صورت عدم کنارگیری او به زندان خواهد رفت. اما این ممکن است اعتراض های بیشتری را برانگیزد.
دولت موقعیت خود را حفظ می کند.
در صورت امتناع دولت از کنارگیری، تظاهرات ممکن است تشدید شود. پلیس ضد شورش با ضرب و شتم، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و دستگیری معترضان را سرکوب کرده است. گروهی از تظاهرکنندگان با پرتاب وسایل آتش‌بازی به سوی پلیس پاسخ دادند. همه اینها خطر یک بحران سیاسی عمیق‌تر و احتمالاً درگیری‌های شدیدتر را به همراه دارد.
جامعه بین‌المللی تفلیس را تحریم می‌کند.
اپوزیسیون از شرکای غربی میخواهد تا اعضای رویای گرجی را تحریم کنند. ایالات متحده محدودیت‌های ویزا را برای برخی از اعضای حزب اعمال کرده است. اتحادیه اروپا کمک‌های مالی به دولت را قطع کرده است، اما مجارستان و اسلوواکی می‌توانند از تحریم اعضای رویای گرجی جلوگیری کنند. بنابراین یک بار دیگر رویای گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا در خطر است. اعتراضات چیزی فراتر از سیاست است، نبردی برای هویت و آینده کشور است. روزها و هفته‌های آینده نه تنها مسیر گرجستان، بلکه جایگاه آن را در صحنه جهان نیز رقم خواهد
زد. برگردان فارسی گزارشی رو میشنیدید از لوکا پرتایا، خبرنگار بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و با اعلام ساعت 19:30 در ایران بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح روز چهارشنبه برای مرخصی درمانی از زندان اوین به مرخصی رفت. مصطفی نیلی از وکلای خانم محمدی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادستانی تهران با توجه به نظر پزشکی قانونی اجرای حکم نرگس محمدی را به مدت 3 هفته متوقف کرده. خانم محمدی 2 هفته پیش برای برداشتن تومور استخوانی در ساق پا تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی پس از 2 روز به زندان اوین بازگردانده شد. در همین حال کمیته صلح نوبل هم خواستار آزادی قطعی نرگس محمدی شد. رئیس کمیته نوبل صلح چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که برای همیشه به حبس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمان‌های پزشکی کافی برای بیماری‌هایش برخوردار می‌شود. دبیر کل ناتو مارک روته روز چهارشنبه گفت که روسیه در ازای اعزام نیرو از سوی کره شمالی به روسیه برای استفاده از آنها در جنگ اوکراین از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ حمایت می‌کند. آقای روته گفت که این تحولات می‌تواند شبه جزیره کره را بی‌ثبات کند و حتی امنیت ایالات متحده آمریکا را به خطر بیاندازد. دبیر کل ناتو اضافه کرد که وضعیت در میدان نبرد برای اوکراین با نزدیک شدن به مراسم تحلیف دونالد ترامپ روز به روز ناامید کننده تر به نظر می‌رسد. روز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، وزیر امور خارجه اوکراین هم حضور داشت تا درباره نیازهای فوری اوکراین و همچنین ارائه مهمات و دفاع هوایی بیشتر برای این کشور صحبت کنند. و گروه تحقیقاتی آزمایشگاه دیجیتال طی تحقیقاتی اعلام کرد که حکومت‌های کشورهای مانند ایران، چین، روسیه و آذربایجان از جنسیت و گرایش جنسی به عنوان ابزاری در اینترنت برای سرکوب فراملی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن استفاده می‌کنند. این گروه که در دانشگاه تورنتو کانادا مستقر است، روز دوشنبه با همکاری چندین کارشناس و محقق یک گزارش کامل منتشر کرد که به آزار، اذیت و تهدیدهای جانی و روانی علیه فعالان حقوق بشر زن که خارج از زادگاه خود زندگی می کنند می پردازد. و صبح چهارشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با رسیدن به قیمت 71700 تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، در روز چهارشنبه به بیش از 75000 تومان و پوند بریتانیا هم به بالای 90000 تومان رسید.
مهران کریمی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کره جنوبی، کشوری که به دموکراسی مشهور است و البته سابقه کودتا هم در تاریخ آن کم نبوده، بار دیگر اسیر ناآرامی‌های داخلی شده. اختلاف‌های بین دولت و پارلمان باعث شد تا رئیس جمهور به صورت غافلگیرانه‌ای اعلام حکومت نظامی کند، اما رأی مخالف پارلمان و اعتراض‌های گسترده موجب شد تا یون سوکیول، رئیس جمهور محافظه‌کار، از تصمیم خود عقب نشینی کند و حالا ممکن است که حتی از سمت خود هم برکنار شود. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
اوضاع در کره جنوبی ناآرام و بی‌ثبات شده است. اختلافات بین رئیس جمهور محافظه‌کار و اپوزیسیون قدرتمند باعث شد تا یون سوک یول در یک سخنرانی غافلگیرانه ناگهان حکومت نظامی اعلام کند.
چنان بوکان کنگسان سیرگه ویابروبوتو
من برای محافظت از جمهوری آزاد کره در برابر تهدید نیروهای کمونیست کره شمالی، برای ریشه‌کن کردن نیروهای منفور ضد دولتی طرفدار پیونگیانگ که آزادی و شادی مردم ما را غارت می‌کنند، و برای محافظت از قانون اساسی حکومت نظامی اضطراری اعلام می‌کنم.
رئیس جمهور کره جنوبی اپوزیسیون این کشور را به تلاش برای کنترل پارلمان و مانع تراشی بر سر اقدامات دولت متهم کرده و آنها را به دلیل آنچه وی نزدیکی با کره شمالی خوانده مورد سرزنش قرار داده است. بلافاصله پس از این سخنرانی نیروهای نظامی به پارلمان کره جنوبی حمله و آنجا را مسدود کردند. با این حال نمایندگان ملت با حضور در پارلمان در رأی قاطع با این حکومت نظامی مخالفت کردند. در ادامه لی جای میونگ رهبر مخالفان در سخنانی ضمن حمله به دولت اتفاقات رخ داده را یک فرصت برای بازگشت کره جنوبی به دوران خوب خود خواند.
همه لطفاً اطمینان داشته باشند که این بحران یک فرصت است. اگرچه این کشور همچنان به عقب می رود، اما این اعلام غیرقانونی حکومت نظامی باعث نخواهد شد که اوضاع بدتر شود، بلکه اکنون فرصتی پیش آمده تا این چرخه معیوب شکسته شود و جامعه به حالت عادی بازگردد.
این چهارمین بار بود که در کره جنوبی حکومت نظامی اعلام می شود و این بار هم اعتراضات گسترده ای را در سئول به همراه داشت و مخالفان در خیابان ها علیه دولت شعار سر دادند. آقای یول که در سال 2022 در انتخابات به پیروزی رسیده، تنها به مدت حدود 2 سال توانست با قدرت حکمرانی کند و از بهار امسال که نیروهای مخالف دولت توانستند در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطعی دست یابند، او عملاً از اجرای سیاست‌های خود باز مانده و پارلمان با او همکاری نمی‌کند. بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، رئیس جمهور می تواند در زمان جنگ، موقعیت‌های جنگی یا سایر وضعیت‌های اضطراری ملی مشابه حکومت نظامی اعلام کند. اما مخالفان دولت با اشاره به اینکه کشور در هیچ یک از این وضعیت‌ها قرار ندارد، به یول حمله کردند. این انتقادات حتی به درون کابینه دولت کره جنوبی هم کشیده شد و افرادی در دولت از جمله وزیر دفاع در اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور از سمت خود استعفا دادند. هرچند رئیس جمهور در نهایت مجبور شد حکومت نظامی را لغو کند، اما نمایندگان مجلس حالا به دنبال استیضاح یول هستند. آنها پس از مسدود کردن حکومت نظامی دولت حتی درخواست استیضاح یون سوک یول را ارائه کردند. برای موفقیت این استیضاح باید دست کم 2/3 نمایندگان 300 عضوی مجلس ملی به آن رأی دهند. این طرح توسط 190 قانونگذار مخالف و 1 قانونگذار مستقل امضا شد و هیچ یک از اعضای حزب حاکم به آن رأی ندادند. با این حال برای تصویب این استیضاح مخالفان نیاز دارند که 8 رأی از حزب حاکم نیز به آنها بپیوندند.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید 35 شرکت و نفتکش دخیل در قاچاق نفت ایران را تحریم کرده. در تحریم‌های جدید علاوه بر 14 شرکت، 21 نفتکش دخیل در قاچاق نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران موسوم به ناوگان ارواح یا ناوگان سایه به چشم می‌خورند. در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، از او پرسیدم منظور از ناوگان ارواح چیست؟
وقتی یک کشتی، یک نفتکش به سن 20 سالگی یا 18 به بالا میرسه، اون رو از ناوگان تجارت دریانوردی کلن کنار میذارن و این نفتکش ها معمولا یا در بازار گرازه یا بمبان انبار نفت روی آب یا ناوگان ارواحی که طی چند سال گذشته این پدیده میشه گفت که اوج گرفته فروخته میشه. ما حدود 400 نفتکش لیستش رو داریم که در ناوگان ارواح یا سایه فعالیت میکنن. اینا همشون هم بالای 18 سال عمر دارن و 190 تا از این نفتکش ها اصطلاحا نفتکش های عظیم با ظرفیت حمل 2 میلیون بشکه نفت هستند و 60% اونها تا حالا تحریم نشده بود. الان آمریکا میخواد این نفتکش ها رو همراه با اپراتورهای اونها تحریم بکنه تا ایران نتونه نفت خودش رو از طریق اینها صادر بکنه. مکانیزم کار هم اینه که این نفتکش ها نفتی که از ایران به مالزی یا آبهای دیگه منتقل میشه، اینا نفت رو دریافت میکنن و با تغییر برند نفت، مثلا نفت ایران رو به جای نفت مالزی جا میزنن یا نفت عراق یا نفت عمان، میبرن به یه نفتکش دیگه تحویل میدن، بار رو محموله رو خالی میکنن و کلن تلاش میکنن که منبع نفت رو پنهان بکنن. آمارهایی که شرکت وورتکسا و کپلر ارائه دادن نشون میده که ایران تقریبا 70-80% نفت خودش رو از طریق همین ناوگان ارواح و پنهانکاری منبع نفت به فروش میرسونه، به چین میده.
اشاره کردید که شمار کشتی هایی که در این فرایند دخیل هستند نسبتاً بالا هست. چطور در این هفته های پایانی دولت جو بایدن واشنگتن تصمیم گرفت که این تحریم های جدید رو اعمال بکنه؟
دولت آقای بایدن طی 4 سال گذشته یه سیاست مماشاتی با جمهوری اسلامی داشته تا شاید بتونه ایران رو تشویق بکنه که برجام احیا بشه. منتها بعد از حمله ایران به اسرائیل، حمله موشکی گسترده، آمریکا یه سری تحریم ها رو 11 اکتبر به شبکه قاچاق نفت ایران همین ناوگان ارواح اعمال کرد و الان تحریم های تکمیلی رو اعمال میکنه و احتمالاً این تحریم ها باز هم گسترش پیدا بکنه. یه نکته ای که وجود داره، این ناوگان ارواح یه بلایی شدن بر اعمال تحریم ها علیه ایران. مثلا همین امسال 80 نفتکش عظیم به سن بالای 18 سال میرسن و طبق معمول باز هم بخشی از اونها به ناوگان ارواح ملحق خواهند شد، یعنی فروخته میشن به کسانی که در کار قاچاق نفت هستن.
تبعات ملموس این اقدام جدید، این تحریم های جدید برای ایران چه خواهد بود؟
ایران تا حالا هم با توسل به همین ناوگان ارواح هزینه هنگفتی برای دور زدن تحریم ها میده، یعنی به دلال ها تخفیف های نفتی که به پالایشگاه های کوچک چینی میده، چون پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی تنها مشتریان نفت ایران هستن. اگه این کشتی ها کلن تحریم بشن، اولا هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران بالا میره، دوم این که مدت زمانی که ایران میتونه محموله ها رو بار بکنه، تحویل این نفتکش ها بده، بعدا دوباره بارگیری بشن و این پروسه مدت زمانش بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه اون نهایتاً اون درآمدی که ایران از صادرات نفت به چین خواهد داشت بسیار سقوط خواهد کرد. یه نکته دیگه این که از ماه سپتامبر به این ور صادرات نفت ایران به شدت و به صورت متمادی کاهش پیدا کرده. ماه سپتامبر روزانه 1,800,000 بشکه صادرات نفت داشت، ماه اکتبر به 1.5 میلیون بشکه سقوط کرد. ماه گذشته من اطلاعاتی که از شرکت کپلر دریافت کردم تنها 1,300,000 بشکه تونسته نفت به چین برسونه. همه اینها دست به دست هم میده تا درآمدهای نفتی ایران به شدت سقوط بکنه، خصوصا اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت صادرات 1,850,000 بشکه نفت رو گنجونده.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. در ایران وکلای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده، با ابراز نگرانی از رسیدگی شتاب زده به پرونده موکلشان در دیوان عالی کشور گفتند که برخی خبرهای شنیده شده امید به لغو حکم اعدام را کاهش داده. رخشان عزیزی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی به اعدام و 4 سال زندان محکوم شده. فرشته قاضی در گزارشی به بررسی پرونده او پرداخته.
حکومت او را باقی می داند. کسی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. نزدیکانش می گویند او مددکار اجتماعی است و تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شده است. پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین. وکلایش می گویند نگران رسیدگی شتاب زده به پرونده موکلشان در دیوان عالی، عالی ترین نهاد قضایی در ایران هستند و امید چندانی به لغو حکم اعدام او ندارند. امیر رئیسیان و مازیار تاتایی، وکلای پخشان عزیزی، در گفتگو با وبسایت امتداد در داخل ایران خواهان توجه دیوان عالی به مدارکی شدند که می تواند حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کند. اما پخشان عزیزی کیست و در چه وضعیتی به سر می برد؟ نزدیکانش می گویند فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی. سال 1388 در جریان اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد که آبان همان سال اعدام شد، بازداشت و پس از 4 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. خانم عزیزی در آن زمان دانشجوی رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود. در نامه ای از زندان اوین نوشته که بعد از آزادی از زندان در سال 88 برای کار در کمپ‌های آوارگان جنگی از ایران رفت. او در کردستان عراق و سپس در سوریه فعالیت داشت و وکیلش مازیار تاتایی گفته است گروه‌هایی که پخشان در کنار آنها به کار مددکاری مشغول بود در حال جنگ با داعش بودند که جمهوری اسلامی و سپاه قدس هم در حال جنگ با آنها بود و عملا هیچ نبرد مستقیمی بین گروه‌های نزدیک به پخشان با نیروهای جمهوری اسلامی وجود نداشته و این امر در پرونده او کاملا مشهود است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری اما 2 مرداد امسال پخشان عزیزی را با اتهام بغی به اعدام و 4 سال زندان محکوم کرد. مصداق این اتهام در متن رأی دادگاه حضور او در کردستان سوریه ذکر شده. به گفته وکلایش حتی در خود حکم هم هیچ گونه اشاره‌ای به هیچ عملیات یا درگیری نظامی خانم عزیزی با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی ایران نشده. پخشان عزیزی در حکم صادر شده مدرس حوزه زنشناسی معرفی شده است. او در نامه ای از زندان شرحی از شکنجه های خود در دوران بازجویی داده و گفته که در این مدت بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده تا اتهام بغی را بپذیرد.
بارها در بازجویی به دار می کشیدنش، 10 متر به قعر زمین فرو می بردنش و باز بیرون می آوردند و سرخورده و شکست خورده اجتماعی قلم دادش می کردند. حافظه تاریخی پر از وقوع این حادثه است. از همان کودکی مهر تجزیه طلبی و جنس دوم خورده و به عنوان شهروند محسوب نگشته بود. ما برای اقتدار مرکزی کوچکیم، عددی نیستیم، ولی برای احکام سنگین ترین و بزرگترین.
پخشان عزیزی مرداد 1402 در حالی که برای دیدار به خانواده اش به ایران برگشته بود، همراه پدر و 2 عضو دیگر خانواده اش بازداشت شد. آن 3 نفر هر کدام در این پرونده به 1 سال زندان محکوم شدند و حالا پرونده پخشان عزیزی با حکم اعدام در دیوان عالی است. امیر رئیسیان و مازیار تاتایی وکلای او روز دوشنبه اعلام کردند که مدارک تایید شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد پخشان عزیزی بر فعالیت‌های بشردوستانه و مددکارانه در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش متمرکز بوده و هیچ گونه مشارکتی در فعالیت‌های نظامی نداشت. آنها این مدارک را به دیوان عالی ارائه دادند اما می‌گویند شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست. پخشان عزیزی بارها در زندان دست به اعتصاب قضا زده و همبندیانش در بند زنان زندان اوین خواستار اقدام فوری برای نجات جان او شدند.
گزارشی بود از فرشته قاضی. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار سوئد در پارلمان اروپا که میگوید برای رهایی ایران مبارزه میکند، این روزها در بروکسل مرکز و قلب اتحادیه اروپا در تکاپو برای دیدار سیاستمداران مختلف است. او چند روز پیش در شبکه اجتماعی ایکس از تأسیس دفتر انجمن خانه آزادی در این شهر خبر داده بود. آقای آخوندی همزمان فشار حداکثری و حمایت حداکثری را یک تعهد نامیده و بر امید به نزدیکتر شدن به پیروزی به گفته او در راه مبارزه برای آزادی ایران تاکید کرده بود. الهی روانشاد از علیرضا آخوندی در مورد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی پرسیده است.
ما میخواییم اگه جمهوری اسلامی از پا بیفته باید بازوهایی که جمهوری رو روپا نگه داشته ضعیف بکنیم که یه شرایطی بتونه پیش بیاد که رژیم بتونه تغییر بکنه. بنابراین هم باید فشار رو حداکثر بکنیم و هم سپورتی که نیازه برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو قوی تر و قوی تر بکنیم. یکی از راههایی که وجود داره تروریست اعلام کردن سپاه پاسدارانه، بخواد بازوی اصلی جمهوری اسلامیه. سنکشن‌ها تحریم‌ها رو قوی تر و محکم‌تر کردن یه راه دیگه تضعیف جمهوری اسلامیه. کانال‌های دیپلماتیکشون رو بستن یه تضعیف دیگه است. یعنی خیلی کارهای مختلف میشه انجام داد در این راه که کلاً جمهوری اسلامی از باه بیفته. خب هنوز به اون نقطه نرسیدیم که از کسهایی که سپورت میخوایم امکانو ببینند که بخوان اکتیفلی بیان سپورت بدن به اپوزیسیون. ما باید این شرایط رو ایجاب بکنیم. بهترین راهش هم خب همبستگی اتحاده. یعنی با هر مقام اروپایی خارجی میشینی صحبت میکنی، اولین چیزی که از ما میخوان اتحاد بین گروه های مختلفه.
آقای آخوندی، تصور میکنید حالا انتخاب یک رئیس جدید اتحادیه اروپا تا چه حد شما رو به موفقیت نزدیکتر میکنه؟ از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران گفتید. جوزپ بورل نفر قبلی اصلا میگفت که چنین چیزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه اول حکم دادگاهی در اتحادیه اروپا وجود داشته باشه. الان فکر میکنید هم با کایا کالاس و هم با چهرهای دیگری که در اروپا و در اتحادیه اروپا فعال میشن چقدر کمک به شما و آرمانیه که دارید دنبال میکنید؟
جوزپ بورل وقتی که این پیامو داد، من همون روز اول گفتم داره دروغ میگه. دلیلش هم خیلی واضحه. سال 2009 اتحادیه اروپا کل سپاه پاسداران رو تو یکی از سانکشن رژیماش گذاشت. من هم چندین دفعه سعی کردم این مسئله رو توضیح بدم. فرق نمیکنه که اسم لایحه تحریم چی باشه، اسمش درون باشه، تروریست باشه، هیومن رایتس باشه، باره که داره یکسانه. بعد سوالی که الان پیش میاد، خب اگه کل سپاه پاسداران 2009 تو تروریست اعلام شدن، پس چرا الان دوباره؟ به خاطر اینکه بعد 2009 برنامه برجام پیش اومد و تمام افکتایی که اون اکشن داشت از بین برد. با دوباره فرستادن سپاه پاسداران تو یک سانکشن رژیم دیگه، میتونیم دومینویی که نیاز برای تضعیف به جمهوری اسلامی و اندفعه ازش استفاده بکنیم. و حرفی که جوزپ بورل زد دروغه، به خاطر که شواهد پشندو اسم سپاه پاسداران تو لیست سانکشن رژیم سال 2009 اومد. وقتی که خانم کلاس میاد، خانم کلاس یه ویو دیگه ای داره، لیبرال از گروه رنیو، از گروهی که خود من ممبرم توش. ما دیدگاهمون یکسانه، بنابراین من مطمئنم که با فشارهایی که داریم میاریم، من همین الان تو براسلس هم میخوام آقای دکتر گرونبشول رو ملاقات کنم، رئیس دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا است، یعنی کسی که میشینه مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، و این دفعه چندم هم که دارم با ایشون ملاقات میکنم، و تمام این فشارهایی که هم ماکسیمم سپورت و هم ماکسیمم پرشر از دفتر کمیسیون باید رخ بگیره و ما این چنل ها رو داریم که بتونیم این فشارها رو بیاریم.
آقای آخوندی، یک نکته بسیار مهمی که الان ممکنه مد نظر قرار بگیره اینه که شما از حمایت حداکثری از مردم ایران گفتید و فشار حداکثری به جمهوری اسلامی. خب این فشار حداکثری که تا به حال مستقیما و همیشه در نهایت به مردم اومده، دارو ندارن یا گران، معیشتشون بسیار بده، بیش از 60-70% زیر خط فقرن، مرگ و میرها در اتومبیل‌هایی که حتی برخی از همین نمایندگان مجلس اونها رو لگن‌های متحرک خوندن جریان داره، بنزین گران شده، گاز نیست، برق نیست، آب نیست، هوای تمیز نیست. حالا پرسش از شما اینه که شما چگونه میتونید اونها رو حمایت کنید وقتی که فشارها رو بر جمهوری اسلامی اضافه میکنید و فشارها مستقیما به مردم منتقل میشه؟
ببینید من آدم راستگویی هستم. وقتی که اومدم فعال بشم در علیه جمهوری اسلامی، دو تا آپشن بیشتر نیست. یا انتخاب میکنیم که یه شرایطی ایجاد بکنیم که کشت و کشتار بشه داخل ایران، مردم با خونشون بهای این انقلاب رو بخوان پرداخت بکنن. راه دوم اینه که این درخت رو انقدر ضعیفش بکنیم که این بها رو نداشته باشه ولی بهای دیگه داره. من اینجا نیومدم که سر کسی رو شیره بمالم، بگم که این راهی که داریم میریم اصلا بها نداره. چرا داره؟ ولی دلیل فقر مردم ایران بی صاحب بودن، بی مسئولیت بودن، دزدی و کلاهبرداری جمهوری اسلامیه. اگه اینا دزد نبودن، حق و حقوق مردم رو پایمال نمی کردن، هیچ نیازی به تعویضشون نبود برای تعویضشون.
علیرضا آخوندی بود، نماینده ایرانی تبار سوئد در پارلمان اروپا. به پیشنهاد آناهیتا مقصودی، عضو حزب آزاد دموکرات آلمان، میدانی در شهر اسنابروک در این کشور به نام مهسا امینی نامگذاری شد. بنیامین صدر در گفتگو با آناهیتا مقصودی از او پرسیده این نامگذاری با چه هدفی انجام شده.
ایده مال من بود، بعد با حزب من، حزب آزاد دموکراتیک به نام FDP، تونستیم به این نامگذاری برسیم. همین جمعه پیش یه مراسم خیلی زیبایی داشتیم برای همین نامگذاری. میخوایم نشون بدیم که سکوت نمی کنیم، که میبینیم جمهوری اسلامی چی کار میکنه، صدای مردم ایران رو میشنویم، صدای زندانیان سیاسی.
چند وقت پیش این پیشنهاد رو دادید؟
تقریبا یک سال پیش. معمولا خیلی طولانیه، سخته، ولی خب فکر نمی کردم به این زودی بهش برسیم.
شما به حزبتون این پیشنهاد رو دادید و حزب به شهرداری گفت؟ این شهرداری چگونه مطلع شد؟
بار اول گفتن نه نمیشه، چون یه قانون آلمان که میگن معمولا یه نفر باید 3 سال یا بیشتر فوت کرده باشه که آدم بتونه خیابون رو به اسمش نامگذاری کنه. دوباره با تمام حزبا صحبت کردم، با شهرداری. بعد دیگه همین 2 ماه پیش بود رأی دادیم دوباره، بعد تمام حزبا واسه همین نامگذاری این دفعه رأی دادن.
برای نامگذاری بعد احزاب دیگه هم رأی مثبت بدن، موافق باشن؟
بله.
میشه برامون توضیح بدیم مثلا چند تا حزبن، چجوریه؟
ما 4 تا حزب بزرگ داریم، بعد یه 3-4 تا حزبای کوچیک هستن
که بعد همه اینا موافق باشن، درسته؟
همش نه، باید نصف حزبا یا بیشتر.
بعد اون وقت وقتی احزاب موافقت میکنن، 50%شون، نصفشون، به شهرداری گفته میشه؟
بله، تو پارلمان شهرمون. بله.
میشه برامون توضیح بدین که شهر شما کجای آلمانه دقیقاً؟
ایالت نیدرزاکسن، همون ایالتی که جمشید شهرمهد قبلا زندگی میکرد.
آقای شهرمهد اونجا زندگی
بله.
میکرد.
بله.
گفتگوی بنیامین صدر بود با آناهیتا مقصودی از حزب آزاد دموکرات آلمان. اما پژوهشگران میگویند بار دیگر نسبت به غذاهای فوق فراوری شده باید هشدار داده بشه و باید مواظب باشند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
پژوهشی تازه که توسط دانشگاه امپریال کالج لندن انجام شده نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند بیشتر از گوشتخاران به مصرف غذاهای فوق فراوری شده روی می آورند. این مطالعه بر پایه داده های 200,000 نفر از بانک زیستی بریتانیا انجام شده است. آنها دریافتند که گیاهخواران به میزان قابل توجهی بیشتر از افرادی که رژیم های کم گوشتخاری، نیمه گیاهخواری و ماهیخواری دارند، غذاهای فوق فراوری شده مصرف می کنند. این دسته از غذاها که شامل محصولاتی مانند بستنی، بیسکویت، چیپس، نان صنعتی و شبه گوشت های فراوری شده هستند، معمولاً سرشار از چربی‌های اشباع شده، نمک، شکر و مواد افزودنی‌اند. این مواد افزودنی شامل نگهدارنده‌ها، امولسیفایرها و رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های مصنوعی است که در آشپزی خانگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در این مطالعه که نتایج آن در مجله ای کلینیکال مدیسین منتشر شده، مشخص شد که بیش از 20% از کل غذاهای روزانه و 46% از انرژی روزانه افراد مورد مطالعه از غذاهای فوق فراوری شده تأمین می شود. غذاهای فوق فراوری شده را نباید با غذاهای آماده اشتباه گرفت. غذاهایی که در اوج کیفیت تغذیه‌ای و تازگی بسته‌بندی می شوند، مانند اسفناج بسته‌بندی شده یا شیر غنی شده، در دسته غذاهای آماده و یا با حداقل فراوری قرار دارند. اما غذاهای فوق فرآوری شده آن دست از غذاهایی است که تولید آنها در خانه و بدون ماشین‌آلات خاص صنعتی و مواد افزودنی و رنگ و طعم‌های مصنوعی ممکن نیست و مصرف آنان نیز ساده و فوری است. این غذاها از دهه 80 میلادی به بازار آمدند و شرکت‌های تولید کننده با سرمایه‌گذاری زیاد طعم، بافت و رنگ آنها را برای جلب مشتری بهبود بخشیدند. پژوهشگران همچنین نسبت به افزایش مصرف جایگزین‌های گیاهی برای شیر و گوشت هشدار دادند. این محصولات که اغلب توسط صنایع غذایی به عنوان گزینه‌های سالم و پایدار تبلیغ می‌شوند، در دسته غذاهای فوق فرآوری شده قرار دارند. این پژوهش تازه در بحبوحه بحثی داغ در مورد افزایش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده منتشر شده است. ماه گذشته دو کارشناس از دانشگاه‌های آبردین و لیورپول در مقاله‌ای هشدار دادند که حذف غذاهای فرآوری شده ممکن است هزینه‌های اجتماعی را به افرادی که منابع محدودتری دارند وارد کند. از سوی دیگر رابرت کندی نامزد جنجالی وزارت بهداشت ایالات متحده در دولت آتی دونالد ترامپ وعده داده است که با غذاهای فوق فرآوری شده مقابله کند و صنایع غذایی را به مسموم‌سازی گسترده مردم آمریکا متهم کرده است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 می‌رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.